جواب این اشکال رو از لابلای مضمون مطالب گذشته به اونها ارجاع میده. اون اشکال این است که اگرچه در علم اجمالی در صورت وجود علم تفصیلی نسبت به احد الالهین انحلال حکمی در مورد اجرا میشه، ولی در اینجا ممکن است ما علم اجمالی هایی داشته باشیم و اون علم اجمالی انحلال پیدا نکند و به حالش باقی باشه. راجع به کیفیت تعلق تکلیف و استمرار تکلیف ایشون می‌فرمایند که تکلیف در صورتی که تعلق بگیرد به یک امری که اون امر ممکن است استمراراً در یک محدوده از زمان قرار بگیرد، به مقدار حساس اون مکلف و به تکلیف وجود داره. مثلا فرض کنید که امر به جلوس فی المسجد ساعتاً یا امر به اجتناب از نجس در مدت حیات، در مدت عمر، خب این در اینجا تکلیف در وجوب جلوس به مسجد منحل می شود به تکالیف متعدده. به مقدار هر حصه از جلوس یک تکلیف جدا نسبت به این تعلق می گیرد. نسبت به این یک ساعت یک تکلیف، نسبت به ساعت ثانی تکلیف دیگر، نسبت به ساعت ثالث تکلیف دیگر. در طول فرض بکنید که یک روز، در طول یک روز 24 تکلیف در اینجا تعلق گرفته، چون روز 24 ساعته. البته منظور از تعلق تکلیف در اینجا مسئله لحاظ اون حصه به عنوان قید در تعلق تکلیف به نفع استقلال نیست. این که به این نحو که این یک ساعت اولا به عنوان قید ملحوظ بشه در تکلیف، یعنی مولا امر کرده است عبد را به جلوس به این یک ساعت به خصوص، بعد دوباره امر بکند عبد را به جلوس در ساعت ثانیه به خصوص، چون بر این مسئله دلیلی وجود نداره که به خصوص این یک ساعت و به خصوص ساعت ثانیه و به خصوص ساعت ثالثه این در اینجا به عنوان ساعت ثالثه قید برای تکلیف باشه، یا همچی چیزی باید دلیل داشته باشه و دلیل نداره. نه، از نقطه نظر انطباق نفس طبیعت مهمله بر مسائل خارجی، از این نقطه نظر به نحوی که تکلیفی که تعلق گرفته است بر این یک ساعت، اون تکلیف با تکلیفی که بر ساعت ثانیه تعلق گرفته است فرق میکنه و اون تکلیف با تکلیفی که بر ساعت ثالثه است تفاوت داره، چون آناء زمان متدرج الحصول است. پس بنابراین مثل این میمونه که مولا یک نواری را، یک شریطی را قرار داده، بعدم برایش یک تایمری گذاشته. این تایمر دیدین چیه؟ از این وسیله که در این وسیله این وقت میاد و مشخص میشه. در ساعت اول میگه افعل، بعد این تایمر میاد در ساعت دوم باز اون شریط نوار مولا میگه افعل، بعد دوباره میاد به ساعت سوم میگه افعل، همینطور تا 24 ساعت تمام میشه. پس این تکلیف منحل است به تکالیف متعدده ای که برای هر ساعت یک تکلیف خاص به خودش داره. بنابراین در علم اجمالی دو قسم علم اجمالی در اینجا تصور میشه کرد. یک علم اجمالی، علم اجمالی آنی است، مثل اینکه دوران ام بین دو انائه، یکی احمر و یکی ابیض، این در یوم الجمعه. بعد دوباره علم اجمالی بر احد الانائین، نجاست احد الانائین در یوم السبت. باز علم اجمالی بر نجاست هذا الانائین، احد هذا الانائین فی یوم الاحد. علم اجمالی به نجاست احد هذا الانائین فی یوم الاثنین الی آخر. درست شد؟ این یه قسم که علوم اجمالی متکثره به تکثر آنا و به تکثر زمان، این علوم اجمالی در اینجا منعقد. یه علم اجمالی علم متدرج داره، متدرج الحصول، یعنی اما آن اناء احمر یوم الجمعه واجب الاجتناب است، یا اناء ابیض یوم السبت، حالا همون اناء ابیض یوم الاحد، همون اناء ابیض یوم الاثنین. یعنی ام دائر است بین احتراز از اناء احمر در یوم الجمعه و احتراز از اناء ابیض در سایر ایام، بین این دو که متدرج الحصول است، که البته این در مورد وجوب به در شک بین عد می شود که صوم ما شهر رمضان و شهر شوال یا شهر شعبان در اونجا حاصل میشه، در اونجایی که برای انسان شبهه پیدا میشه که آیا این ماه، این شهر، شهر رمضان است یا شهر آتی شهر رمضان است، که باید احدهما واجب العزم شود که صوم باشه. هم دایر است بین صوم در اول این شهر و بین صوم در اول شهر آتی، بین صوم در اثنین این شهر، بین صوم در اثنین شهر آتی، و ثلاث و ثلاث تا به اصطلاح هر مجرا که در اینجا در متدرج الحصول در اینجا هست. روی این جهت اشکالی که در اینجا وارده این است که تکلیفی که به یکی از این حصص تعلق میگیرد با تکلیفی که به حصه ثانی تعلق میگیرد تفاوت داره. در حصه اولا تکلیف به اجلس فی المسجد هست، در تکلیف ثانی اجلس فی المسجد فی ساعت ثانیه وجود دارد. به نحو این که اگر تکلیف به اجلس فی المسجد فی ساعت الاولا منتفی شد، امر به جلوس در ساعت ثانیه به حال خود باقی است، در ساعت خامسه به حال خود باقی است. درست شد؟ مگر اینکه تکلیف بالکلیه منتفی بشه. اما انتفاع تکلیف از یک حصه موجب انتفاع تکلیف از حصه ثانیه نخواهد شد، حصه ثالثه نخواهد شد. حالا صحبت در این است که در دوران امر بین الانائین در اطراف علم اجمالی ما یک تکلیف داریم به وجوب احتراز از نجاست الی آخر العمر. این یک تکلیفی در اینجا ما داریم، وجوب احتراز از در ما نهنفی یه انائی دنجا احده ما متنجسون. علم تفصیلی هم داریم بر این که این انائه غیر متنجس، این انائه از می شود که به اصطلاح یقین، اون انائی که یقینه به تنجس داریم، این انا در اینجا چیز مشخصه در اینجا. خب این در اینجا در امروز الان برای ما تکلیف پیدا شد در یوم الاحد به نجاست احد الانائین المتیقن النجاسه، برای ما تکلیف پیدا شد. خب تکلیف به احتراز این علم اجمالی در امروز برای ما منحل میشه که یوم السبته. چرا؟ چون در یوم السبت الان احد الانائین به علم تفصیلی از مورد بحث خارج شد. حالا صحبت در اینه اون تکلیف اجمالی قبل که به وجوب احتراز ان احد الانائین هست به نسبه به یوم الاحد، به نسبه به یوم الاثنین و به نسبه به سایر ایام، اون به حال خود باقیه. پس بنابراین در یوم الاحد شما لازم نیست احتراز کنید یوم السبت، اما در یوم الاحد باز باید احتراز کنید، به جهتی که تکلیف اجمالی در مادام العمر که یجب الاحتراز عن النجس باشه، اون تکلیف در اینجا به تعدد ایام اون منحل میشه به تعدد تکالیف مختلفه، به تعدد تکالیف. پس بنابراین اون را چه باید کرد؟ جوابی که ایشون میدن همینه. ایشون میفهم در اون به اصطلاح بحثی که قبلا کردن، البته اشکال از این اشکال محل تر ندارم با تا حالا ما چون ماله ایشون گفته بودن مطرح کردیم، ایشون یک صفحه و دو صفحه هم راجع به اصلی کن اصلا هیچ لا تائل تحت هست. جوابش خیلی روشنه. جوابش هست که تکلیف منبعث از علم است. وقتی که علم یقینی به یک شیء تعلق میگیره دیگه رو از تحت اطراف علم میگیره خارج میکنه. این همه دیگه توی تفصیل نسبت به این قضیه دادن این نتیجه چندانی نداره. بعد ایشون میفرماین که در این مسئله فرقی نیست بین این که آن علم اجمالی برو علم تفصیلی بعد علم ساری بشه یا اصل مثبت باشه یا علم تعبد باشه، دلیل علمی باشه، در تمام این موارد فرق نمی‌کنه. یه مطلبی در اینجا باقی میمونه و اون مطلب خب جای دقت داره و او این است که اگر این نوع تکلیف مختلف بود، یعنی تکلیف علم اجمالی ما به نجاست احد الانائین، اما علم تفصیل ما به قصدیت احد الانائین تعلق گره، خب در مسئله تکلیف اون آثار مترتبه بر تکلیف، اون آثار به لحاظ خصوص مورد اون آثار متفاوته. یکی از اون آثار احتراز عن الاکل است، عن الشرب. یکی از اون آثار احتراز مثلا عن تصرفات سایر تصرفات. یکی از اون آثار فرض کنید که تصرفات حالا بیع شراء امثال ذالک، یکی از اون آثار فرض کنید که من با مثال حرمت توضع است، حرمت تطهیر است یا به این فرض کنید نجاست. خب الان در علم اجمالی که فعلا تعلق گرفت است به نجاست احد الانائین، این علم تفصیل، خب این علم اگر این به اصطلاح نجاست چیل باشه، علم تفصیلی بعد باز همین نجاست باشه، اون آثاری که مترتبه بر احد هما هست از نقطه نظر احتراز عن النجس، اون آثار طبعا به واسطه علم تفصیلی اون آثار منتفی میشه، چون علم تفصیلی موجب خروج میشه از دائره تکلیف و وقتی خارج شد شک بدوی میشه نسبت به این که اکل باشه، شرب باشه، بیع باشه، فرض کنید که سایر استعمالات باشه، اون چیزی که مترتب بر نجاست است. حالا اگر نه علم تفصیلی ما تعلق گرفت به قصدیت، خب در مسئله قصدیت احتراز از شرب دیگه در اینجا منتفی میشه، چون هم در نجاست شرب حرام است، هم در قصد شرب حرام است، در هر دو اینها شرب حرام است، درست شد؟ اما حالا سایر تصرفات چطور؟ یعنی فرض بکنید که این احد الانائین متنجسون، اما یقیناً هذا الانا قصبیان، این قصب در این انا موجب می شود عدم الاحتراز، احتراز از شرب نسبت به چی؟ نسبت به این انا. اما سایر تصرفات چی؟ ایشون میگن به حال خود باقی است، زیرا اون تکلیفی که تعلق گرفته است به قصد و به آثار، به مثلا حرمت قصد، یک آثاری را برش مترتب میکنه، یک آثاری را بر این فرض کنی که مسئله مترتب میکنه، یا اینکه فرض بکنید که یا اون حرمتی که الان تعلق گرفته است به این به اصطلاح نجاست احد الانائین، این نجاست یقینی احد الانائین، این یک آثاری را از این بر می‌داری، یعنی مترتب می‌کنه. اگر ما علم اجمالی به غصبیت احد الانائین داشته باشیم، احد الانائین مقصوده، اما علم تفسیری به نجاست این انائه به خصوص، این نجاست ما در اینجا داشته باشیم، این نجاست موجب می شود که عدم احتراز از اناء آخر به عنوان انه نجسان، این اشکال نداره. اگر دست خود فرض کنی که در این آب، این دست متنجس نمی شود. چرا؟ چون الان با وجود علم تفسیری نسبت به نجاست این اناء، این علم تفسیری پیدا کردیم، این مورد دیگر از تحت علم اجمالی خارج میشه، آثار مترتبه بر نجاست دیگه در این موقع از این منتفی میشه. اما اون علم اجمالی که ما نسبت به غصب داشتیم، غصبیت و احد الانائین، آیا به واسطه علم تفسیری و یقینی به نجاست این اناء اون آثار غصبیت هم منتفی میشه؟ به نوعی که ما میتونیم در این تصرف کنیم، فرض کنیم که با مثال و وضو باهاش بگیریم، چون حالا وضو گرفتن با این آب این حکم طهارت میشه، ولی بالاخره با آب غصبی که وضو نمیشه گرفت. ایشون میفرمان نه، آثار غصب بر طرف دیگر مترتب است، من حیث انه غصبان لا من حیث انه طرفان دل علم طرفان دل علم اجمالی به نسبت الى نجاست ها دار. این علم تفسیری به نسبت به نجاست این موجب می شود که علم به اصطلاح نجاستی که الان هست، این موجب می شود که این آثاری که الان بر این مترتب است، آثار غصبیت این به حال خودش باقی باشه. این آثاری که مربوط به چی؟ مربوط به غصبیت است. ولی آثار دیگه فرض بکنید که نه، اون چیز نمیشه. یا این که ما حتی در علم تفسیری ما این مطلب را میگیم، این الان در علم تفسیری این که متیقن و نجاست است، خب متیقن و نجاست موجب میشود که الان این حرمت شربه هم بر این چی، حرمت شربه این ما بر این مترتب بشه. اما خروج این از تحت دائره علم اجمالی به واسطه علم یقینی به نجاست حاضر اینا، این خروج موجب نمی شود از این که آثاری را که به واسطه علم اجمالی به قصدیت و احد اینا این بود، اون آثار منتفی بشه. یعنی ما با توجه به نجاست این اینا آثار قصدیت بر این بار میشه، نمی توانیم تصرف کنیم در این. چرا؟ چون تکلیف به قصدیت از نقطه نظر نوع با تکلیف به نجاست چیه در اینجا تفاوت پیدا میکنه. چه اشکال داره که در اینجا اون، چون اون علم اجمالی به واسطه این علم تفسیری به نجاست منتفی نشد، علم اجمالی به حال خودش باقی، احد الانائین مقصود و بسیار دیگه علم اجمالی داریم، قصد اقتضا میکنه چی؟ که این چیز باشه. این فرض بکنید که اقتضا میکنه که تصرفات نسبت به این اشکال داشته باشه. حالا که اینطور هست، این که یکی از این که خود این علم تفصیلی به نجاست این انا حاصل شده، این موجب میشود خروج از این از دایره علم اجمالی، موجب این نمیشود که آثار متتبع قصد رو باید نکنیم، باید وضو بگیریم، نبودیم، این به حال اول خودش باقی نیست، به حال اون وضعیت اون اولا و صورت اولا، به اون کیفیت الان در این صورت باقی است. این تا اینجا این مطلب صحیحه، یعنی از نقطه نظر فنی، از نقطه نظر فنی در اینجا تکالیفی که این در اینجا متولد از اسباب و سلسله الهی هست که از جمله اون سلسله الهی تحقق موضوع هست، موضوع برای غصبیت الان در اینجا محققه، و با علم تفصیلی به نجاست احد الانائین اون موضوع برای قصبیات از بین نرفته. باز احدهما چی؟ قصبیون، یعنی امهات و امهات و قصبیون. قصبیت اقتضای احتراز میکنه، نه اقتضای نجاست، اقتضای احتراز در وضو، در شرب و در بیع و در امثال ذالک، در هبه، این اقتضا میکنه. پس بنابراین آثار متولده که بر اون علم اجمالی سابق از قصبیات بود، اون آثار به حال خودش باقی است و اون علم اجمالی به حجیت خودش در این صورت باقی است. تا اینجا صحبت از این وجود احد الانائین بود به نسبت به اون حکم اجمالی مفروضه که احد الانائین الغصبیین، یا اینکه ان شاء الله تتمش هم فردا اگر چیز بکنی میکنی، فردا دیگه تمام میکنی بحث آیه قدسی الحکیم و این سراغ همون به اصطلاح مسئله خودی. این تتم به اصطلاح تا اینجا این قضیه به حال به اصطلاح خودش باقی است. حالا اگر و این جهتش این است که موضوع برای تکلیف که عبارت است از همین خصوصیت مورد، این خصوصیت مورد الان در اینجا وجود داره، فقط در یک صورت، در یک صورت این مسئله منتفی خواهد شد و آن در جایی است که موضوع دیگر وجود نداشته باشد. یعنی این احد الانائین که الان متنجس است بلم یقینی، اینو شما در اینجا بریزید روی آب، روی زمین، وقتی که ریختید روی زمین دیگر در اینجا تکلیفی دیگر وجود ندارد. این تکلیفی که به احد الانائین بود، اون تکلیف متعلق شد به اناء واحد. الان دیگه ما اناء نداریم، اینایی وجود نداره، چون تکلیف قائم به تحقق موضوع است. چطور در بعد و در نشأه و ابتداء تکلیف وجود موضوع، وجود موردین، این در اینجا مشروط است، در بقای تکلیف هم وجود موضوعین در اینجا مورد چیه؟ مورد الان در چیزه، در اینجا لازم است که خود این دو مورد باشه. پس بنابراین همونطوری که بنابر فرمایش مرحوم آقای حکیم به واسطه علم تکلیف منجز پیدا می کند و با بقای علم استمرار تنجز محقق می شود، با تحقق خارجی اون مورد، مورد تکلیف، تکلیف تحقق پیدا می کند و با بقای اون مورد خارجی و تعین خارجی این تکلیف استمرار پیدا می کند. اگر این یکی از این دو مورد، این دو به اصطلاح از محل مورد خارج شد، از محل تکلیف خارج شد، از بین رفت، پس بنابراین مورد دیگر نمیتواند طرف آخر برای علم اجمالی قرار بگیره و اون از چی ساقط میشه. و حتی این قضیه بسیار مهمتر از این است که شما در تیقن به نجاست چطور یقین به نجاست احد الانائین را، یقین موجبه عدم تنجز علم اجمالی نسبت به مورد دیگر میدانی؟ اگر به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از مورد خارج میشه، این به واسطه تنجز، تنجز این به اصطلاح یقینه به نجاست از محل تکلیف خارج میشه، حکم نسبت به اصطلاح این اناء دیگر حکم بدوی میشه، شک بدوی میشه. اگر یقین به نجاست احد الانائین موجب خروج این از اطراف علم اجمالی و شک بدوی نسبت به مورد دیگر شد، دیگر در این صورت خروج بالکلیه و انتفاع موضوع از این احد الانائین از این چیز قطعاً به طریق اولا موجب انحلال علم اجمالی و شک بدوی نسبت به طرف دیگر خواهد شد. حالا سوال ما از شما این است که آیا در صورتی که این قضیه نسبت به مکلف واحد حکمش اینه، حالا اگر مکلفین بودن، یکی از اینها میخواد یکی از این انائن رو بخواد اتیان کنه، شخص مکلف دیگر میخواد این اناء رو میخواد تناول کنه، در اینجا چیست؟ در اینجا دو مکلف هست. در اینجا باید ببینید آیا تکلیف به مورد خارجی تعلق میگیرد یا تکلیف به مکلف به ماه و مکلف تعلق میگیرد. این محل بحث است که آیا اگر فرض بکنید که دو اینا در خارج وجود داشته باشند، هزار تا مکلف هم در اینجا هستند، آیا بر همه هزار مکلف آیا واجب است احتراز از کلیه ما ان عهده ما، یا این که نه این یکی از این مکلفین به نسبت اگر قرار باشه برای اینکه تقسیم کنن اناهن بگن که حالا که قرار یکی از اینها باشه یکی از ما بره بالا، فعلا دفعه بعد نوبت اون یکی که فعلا این دفعه یکی مستفیض بشه، انشاءالله فردا مکلف دیگر مستفیض بشه. دو علم اجمالی داریم، این هر دو جاشون رو عوض میکنیم، یه نصفی از این میرسیم یه دونه زرف، نصفی از این هم میرسیم یه زرف میشه دوتا. یا حالا برادر ما بیاییم قسمت کنیم. امروز در اینجا این شبهه بین هازا و هازاست، این را که نسبت به نفس این شبهه بدیست، این هم نسبت به نفس این شبهه بدیست، این شبهه بدی مال سرکار، این شبهه بدی هم مال سرکار. خب لعله این اینجا ظلم بشه، بگه عجب شاید مال تو در اینجا بوده، میگه نداره ما برادرانه محسن، فردا عکس میکنیم این نسبه رو شما تناول بکن که هر دو در اینجا مستفیض شده باشیم. راجع به این مسئله انشاءالله فکر کنید تا اینکه فردا پاسخش رو بیاریم از دوستان بگیریم.